رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد شنبه 28 اردیبهشت برابر با 18 ماه می. به همه شما صبح بخیر میگیم و به عمر خیام که امروز روزشه، روز سالگرد تولد او، 965 سال پیش در نیشابور به دنیا آمد. روز هوا در تهران، گیلان، مازندران، گرگان، استانهای خراسان و شمال استان یزد بارانیه. در شمال غربی کشور ابری همراه با بارانهای پراکنده و در سایر نقاط ایران آفتابی. در اردبیل و مشکین شهر البته دیروز رعد و برق یک کشته و چند زخمی به جای گذاشت و امروز هم گویا رعد و برق ادامه داره و توصیه میشه که اهالی این نواحی امروز هم احتیاط کنند. امروز حداکثر دمای هوا در تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان و همدان و سرخس 19 درجه بالای صفر، در تهران، سمنان و اصفهان 23 درجه بالای صفر، در مشهد، قزوین، سنندج و کرمانشاه 21 درجه، در رشت، شیراز، کرمان و یزد 26 درجه، در اهواز و بم 32 درجه بالای صفر، در آبادان، زاهدان و بوشهر 35 درجه و در بندرعباس 37 درجه بالای صفر. خنک‌ترین شهر کشور امروز هم چالوس با حداکثر 11 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، حسین قویمی و فهیمه خضر حیدری در تهیه و اجرای خبر، رضا ولیزاده در بخش گزارش‌های تصویری و مارتین در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. امروز هم مثل همیشه نخست به خبرها میپردازیم در همراهی همکارم فهیمه خضر حیدری. سلام فهیمه، خیلی خیلی خوش آمدیم.
سلام و صبحتون بخیر آقای حسینی. سلام میکنم به همراهان این صبحانه بخبر. و خبرها، جنرال مارتین دمسین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ارسال موشک‌های ضد کشتی روسی به رژیم بشار اسد را محکوم کرد و گفت این سلاح‌ها جنگ را در سوریه بدتر می‌کند. جنرال دمسی از این اقدام مسکو انتقاد کرد و آن را تأسف‌بار خواند و گفت که به گفته او موجب خسارات رژیم دمشق و طولانی تر شدن رنج مردم سوریه خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه از تحویل موشک‌های پیشرفته ضد کشتی روسی به دولت سوریه خبر داده بود. در این کنفرانس خبری چاک هگل وزیر دفاع آمریکا از روسیه خواست تا در ارسال کمک‌های نظامی به دولت دمشق تجدید نظر کند و گفت که آمریکا و روسیه در جلوگیری از جنگ در منطقه خاورمیانه منافع مشترکی دارند. در حمله ها و بمبگذاری های روز جمعه که خونبارترین خشونت های ماه جاری توصیف شده است، بیش از 75 تن از اقلیت سنی در عراق کشته شدند. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز شهرهای عراق شاهد کشته شدن شماری از شیعیان در یک رشته بمبگذاری بودند. مرگبارترین حملات جمعه در بعقوبه بود که بمبگذاری در مقابل دو مسجد سنی بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. در محله عمدتاً سنی نشین آمریه در بغداد نیز در انفجار بمب 20 تن کشته شدند. مردم شهرهای مدائن و فلوجه هم از بمبگذاری ها در امان نبودند. انفجارهای هفته گذشته به نگرانی ها از گسترش پیکارهای فرقه‌ای در عراق دامن زده است. شورشیان سنی مذهب دولت شیعه نوری المالکی را به تبعیض متهم می کنند و پای این گزارش در ماه آوریل گذشته بیش از 700 تن در عراق کشته شدند که بیشترین شمار تلفات طی 5 سال گذشته گزارش شده است. اما دولت آمریکا از اتخاذ موضعی جدی علیه ممنوع بودن نامزدی و شرکت زنان برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران خودداری کرد. جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن درباره کاندیدای خاصی اظهار نظر نمی کند، اما خاطر نشان ساخت که مقام‌های ایرانی باید تمام کاندیداها را تایید صلاحیت کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده به طور کلی از مشارکت زنان در انتخابات برای رسیدن به مقام‌های ارشد دولتی حمایت می‌کند. پیشتر آیت الله محمد یزدی، فقیه عضو شورای نگهبان در ایران، گفته بود در قانون اساسی ایران انتخاب زنان برای ریاست جمهوری ممنوع است. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 24 خرداد ماه برگزار خواهد شد. و خبر دیگر این که اولین آمار ماهانه منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال جاری خورشیدی که در برگیرنده واردات و صادرات غیر نفتی در ماه فروردین ماه است، نشان از ادامه افت تجارت خارجی ایران دارد. در حالی که دولت دهم صادرات 59 میلیارد دلار اقلام غیر نفتی را برای سال جاری در نظر گرفته است، جدیدترین آمار گمرکی حاکی از افت 11% صادرات غیر نفتی در ایران در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه سال گذشته است. ایران در ماه گذشته تنها موفق به صادرات 2.497 میلیارد دلار کالا شده که نیمی از آن هم معدنیات گازی و محصولات پتروشیمی بوده است. در میان اقلام صادراتی، محصولات پتروشیمی بیشترین درآمدزایی را برای ایران داشته است، اما آمارهای گمرکی نشان از افت 27% صادرات محصولات پتروشیمی در ماه فروردین داشته است. و آخرین خبر این که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، بر لزوم حضور ایران در کنفرانس بین‌المللی که با هدف پایان بخشیدن به جنگ داخلی در سوریه برگزار می‌شود تاکید کرد و خواستار نقش‌آفرینی ایران در این میان شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای لاوروف در گفتگویی که در وبسایت وزارت امور خارجه روسیه منتشر شده، با اشاره به تمایل غرب بر محدود بودن کنفرانس بین‌المللی سوریه تاکید کرد که همکاران غربی ما تمایل به کوچک کردن حلقه شرکت کنندگان خارجی کنفرانس دارند. روسیه و آمریکا اواسط اردیبهشت ماه بر سر برگزاری کنفرانسی بین‌المللی با موضوع سوریه به توافق رسیدند که در آن علاوه بر مخالفان حکومت سوریه، اعضای دولت بشار اسد هم حضور داشته باشند.
خیلی ممنونم فهمه جان. وعده ما با شما ساعت 7:30 و اینک ببینیم دقیقاً تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. گزارشی درباره آخرین تحولات انتخاباتی. امروز در گفتگوی اقتصادی، فریدون خاوند درباره وضعیت کسب و کار و بازار در آستانه انتخابات برای ما خواهد گفت. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت و سپس به جهان ورزش سری می‌زنیم در همراهی حبیب روشنزاده. پیام های شما را هم در این بخش میشنویم. به اضافه پیامک یا اسمس های شما، از همینک میتونید برای ما پیامک بفرستید و بدین منظور دو شماره تلفن در اختیارتونه: 2042073595555 و 2079260157C. دقیقاً 4 روز دیگه، یعنی روز سه‌شنبه، شورای نگهبان فهرست نهایی کسانی را که این شورا اونها رو واجد صلاحیت برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 میدونه اعلام میکنه. با این همه، اعلام نظرها و به نفع یک کاندیدا یا علیه دیگری، چه به طور ضمنی و چه آشکار، همچنان ادامه داره. گزارش رضا ولیزاده از آخرین تحولات مربوط به انتخابات.
آیت الله یزدی، عضو شورای نگهبان و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، گفته است که یکی از بزرگان کشور در تماسی تلفنی از ایشان خواسته که در مورد تایید صلاحیت‌ها سخت گیری کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او همچنین در مورد کاندیداتوری زنان گفته است آنها مصداق کسانی هستند که به روستا راهشان نمی‌دهند و سراغ کدخدا را می‌گیرند. رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی هم یکی از موضوعهای داغ خبری روز جمعه بود. مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، به خبرگزاری فارس گفته است که رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری قطعی است و خبر داده که کمیسیون اصل 90 پرونده‌ای برای آقای مشایی تشکیل داده که به نحوه عملکرد او در مناطق آزاد تجاری و جزیره کیش مربوط می شود. این پرونده در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است. 4 سایت خبری حامی اسفندیار رحیم مشایی به دستور کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ در ایران مسدود شدند. این سایت ها معیار نیوز، روشنایی، بهارنا و بهار آنلاین بودند. در جناح نزدیک به دولت یعنی جبهه پایداری، محمد باقر لنکرانی کاندیدای این جبهه در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر که پرسیده اگر آقای مشایی رد صلاحیت شود آیا حاضر است کاندیدای دولت شود، پاسخ منفی داده و گفته با جریانی که در حاشیه دولت است یک خط قرمز پررنگ دارد. به گزارش ایسنا علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری، هم از اعمال فشار بر شورای نگهبان برای به گفته او تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. مجمع روحانیون مبارز با انتشار اطلاعیه حمایت خود را از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. غلامعلی حداد عادل، عضو ائتلاف 2+1، سن و شرایط فیزیکی آقای هاشمی رفسنجانی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مناسب ندانسته و گفته حمایت اصلاح طلبان از هاشمی تعجب برانگیز است، چرا که به گفته او آقای خاتمی با استفاده از انتقادات به هاشمی بود که توانست رأی جمع کند و رئیس جمهور شد، حالا چگونه از هاشمی حمایت می کند؟ موضع مخالف دیگر علیه آقای هاشمی از آن صادق محصولی، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری است که گفت هاشمی رفسنجانی با عنوان عالی جناب سرخ پوش فتنه ساز انتخابات 92 می شود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره چشم‌اندازی که شرایط کنونی و اظهار نظرها درباره تایید یا رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی ترسیم می کند، معتقد است
به حاکمیت و آقای خامنه‌ای متوجه شدن که در مورد رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی با مشکل مواجه هستند. میشه مشخصا به دو مشکل اشاره کرد. یکی این که آقای هاشمی رفسنجانی تقریبا میشه گفت تنها بازمانده نزدیکان مهم آیت الله خمینی در انقلاب هست که در حکومت همچنان مونده و این در واقع ضربه مهمی خواهد بود حتی برای کسانی که در میان حامیان جمهوری اسلامی هستند. و نکته دوم این که رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی بخش زیادی از تمالی رو که در کشور برای شرکت در انتخابات شکل گرفته مورد تردید قرار میده و کفر رو به نفع کسانی که بیشتر روی تحریم انتخابات صحبت میکنن سنگین میکنه. بنابراین من فکر میکنم همونطور که در کیهان در میان دو سرمقاله آقای شریعت مداری نوعی تغییر لحن رو میدیم، باید گفت که بسیاری از نزدیکان آقای خامنه‌ای پذیرفتن که ممکنه امکان رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی نباشه و مجبورن او رو در عرصه انتخابات حالا به هر شکل و یا بعد از اون مورد فشار و تخریب قرار بدن.
شورای نگهبان پایان اردیبهشت تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور اعلام می‌کند. اما مبنای رد یا تایید صلاحیت‌ها چه خواهد بود؟ در آخرین اظهار نظر آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در نماز جمعه تهران گفته است این نمی‌شود که رئیس جمهوری با بنز برود و بیاید و خانه آنچنانی داشته باشد. رئیس جمهوری باید تابع رهبر، قانونگرا، اهل مشورت و ساده زیست باشد. آقای جنتی گفته نامزدهایی که به دنبال اشرافیگری هستند قابل اعتماد نیستند و باید موضع خود را در مقابل آنچه او فتنه خوانده مشخص کنند. 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 24 خرداد یعنی کمتر از یک ماه دیگر برگزار می شود.
رضا ولیزاده گزارش میداد. در پیوند با انتخابات یه چند تا پیامک به دستمون رسیده. شنونده ای نوشته مطمئن باشید هر کسی انتخاب بشه، هر پیشرفت یا پسرفتی رخ بده، در اوضاع کنونی صرفا اراده آقای رهبر در پشت آن قرار داره ولا غیر، بنابراین رأی ما تأثیری در اصل ماجرا نداره. شنونده دیگری نوشته آقای رهبر، آقای هاشمی فقط شیب سقوط رو برای شما کم میکنه، اما سقوط ناگزیر است. ای کاش خوب چشماتون رو باز کنید. راد مهر اسم این شنونده است. شنونده دیگری نوشته این کارها بازی است، همشون یکی هستن، خودشان انتخاب کردن و باز هم انتخاب میکنن. امضا یک کارگر. خب تا پیش از رسیدن بقیه پیامک ها چند تا از پیام های شما رو بشنویم که درباره مسائل مختلف اظهار نظر، نه درباره انتخابات نظرتتون بیان کردید.
آقای جنتی در نماز جمعه، همین نماز جمعه قبلی 27 اردیبهشت گفته که عین جمله‌شون میخونم، رئیس جمهور باید ساده‌زیست باشد، این نمیشود که با بنز برود و بیاید به خانه آنچنانی داشته باشد. البته چون آقای جنتی سواد انگلیسی ندارن نمیتونن کلمه بنز رو به انگلیسی رو پشت ماشینشون بخونن، این اشتباه براشون مشتبه شده که ایشون حتی با ماشین پیکان دارن رفت آمد میکنن، چون چشمشون هم درست نمیبینه، سنشون بالاست دیگه، اون کاخی که توش دارن زندگی میکنن نمیتونن درست ببینن، فکر میکنن که توی این یکی از این زاغای خراب آباد دارن زندگی میکنن. شما آقای جنتی رو به خوبی خودتون ببخشید.
تا اون به تو ظلمی نشده نمیدونی که اون چیه، ولی ما تو دامن ظلم و ستم بزرگ شدیم، 33 سال با شلاق حضور بزرگ شد، 33 سال سکوت کردیم، هرچی گفتی چشم گفتیم، جنگ بر ما تحمیل شد، خرابی ویرانی، حالا که 8 سال دولت آقای خاتمی آمد واقعا دنیا را دست به دست هم دادیم، گفتگوی تمدن ها همه اینا انجام شد، یا آقا آمد گفتن آقا نماینده صاحب زمانه، همونایی که الان میگفتن این آقا نماینده صاحب زمانه همشون پس زدن. خب برادر من، شما که نتونستین 8 سال مملکت به نابودی کشوندین، حالا بذارید رقیب دیگه بیاد بالا، بذارید بیاد خدمت کنیم ما رو از این بحران در بیاره.
هر کی که آقای احمدی نژاد ازش حمایت کنه مطمئنم ما بهش رأی میدیم و ازش با قاطعیت حمایت خواهیم کرد.
وقتی خواستین برگه رأی رو بندازین داخل صندوق، فقط یک لحظه چهره زیبا و مظلوم ندا رو به یاد بیارین، بعد اگر خواستین بندازین توی صندوق.
ایرانی بیدار شو، تو باهوشی، از دست کوروش و داریوشی، گول این زخاک هم آمازسته رو نخور.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همزمان با رخدادهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در ایران، بازارهای کشور هم در تب و تاب به سر میبرند. برای نگاهی به آنچه در محافل اقتصادی و بازار وجود داره با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس صحبت میکنیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در آستانه 11 انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نوسان‌های گوناگون و گاه متضاد در فضای اقتصادی ایران بیشتر شده. محافل کسب و کار و بازار به ویژه چه در انتظار چیان؟ چه حرفشون چیه؟
هم محافل کسب و کار و هم بازارهای ایران در 3 دهه گذشته با رویدادهای غافلگیر کننده، فضای ناامن و رویدادهای نامنتظره عادت کردند و معمولا در محاسبات خودشون همه این عوامل رو در نظر میگیرند. منتها در بعضی مواقع سیر حوادث شتاب بیشتری پیدا میکنه و پیشبینی ها حتی در کوتاه مدت عملا ناممکن میشه. عرصه سیاست ایران این روزها بیش از پیش پیچیده شده و بنابراین محاسبه یا گمانه‌زنی هم حتی برای کوتاه مدت عملا غیر ممکن شده. چند روز پیش وقتی آقای هاشمی رفسنجانی نامزدی خودش رو برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، نرخ دلار در بازار آزاد تهران طی مدت زمانی کوتاه پایین اومد و بعضی از رسانه ها بین این دو پدیده ارتباط برقرار کردند. همینطور گرایش زیادی وجود داره برای مربوط کردن انتخابات با نوسان‌های موجود در سایر بازارها از جمله بازارهای سهام و طلا در ایران. در هفته‌ای که امروز شنبه شروع میشه، همزمان با تصمیم‌های احتمالی شورای نگهبان در مورد این یا آن نامزد، باز همون نوسان‌ها رو ما شاهد خواهیم.
آقای خاوند، این به این معناست که در فضای اقتصاد ایران دست کم در حال حاضر سیاست حرف اول میزنه؟
در همه کشورهای دنیا یک فضای انتخاباتی پرتب و تاب طبعا بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر میگذاره، منتها در ایران به دلیل مجموعه علامت سوال‌هایی که بر سیاست کشور سنگینی میکنه، اقتصاد بیش از بسیاری دیگر از کشورهای دنیا سیاست زده است. این روزها هر کسی که در ایران میخواد یک واحد تولیدی ایجاد بکنه یا سرمایش رو به بورس ببره یا به صورت خیلی ساده خانه بخره یا پسندازش رو به طلا و ارز تبدیل بکنه، در خیلی موارد ترجیح میده منتظر بمونه تا فضای دوروبرش کمی روشن‌تر بشه.
آقای خاوند، این سیاست زدگی که بهش اشاره کردید بر اقتصاد ایران چه تأثیری خواهد داشت؟
هیچ کشوری نیست که از تأثیر سیاست بر اقتصاد برکنار بمونه. مسئله در اونجاست که در کشورهایی مثل ایران سیاست اقتصاد رو به گروگان میگیره. سیاست بازها با حرافی و اعمال فشار همه جا رو اشغال میکنند و سرمایه گذارا، بازرگانها، تکنوکراتها رو منزوی میکنند یا اونها رو به زائده سیاست بدل میکنند. در فضای سیاست زده ایران صدای اقتصاد به گوش نمیرسه مگر از گلوی تورم و بیکاری.
خیلی ممنونم آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با روزنامه شرق شروع می‌کنید که یک تیتر بزرگ درباره انتخابات زده و عکس بزرگی از اسقر فرهادی.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک خودش از قول حمیدرضا جلایی پور از چهره های اصلاح طلب نوشته که اکبر هاشمی رفسنجانی نامزد مردم در انتخابات هست نه گروه های سیاسی. در عکس یک روزنامه شرق هم گزارشی منتشر شده درباره حضور فیلم گذشته اثر جدید اسقر فرهادی در جشنواره فیلم کن.
در روزنامه آرمان عکس بزرگی از عزت الله انتظامی در کنار اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد جلب توجه میکنه، عکسی که آنطور که آقای انتظامی گفته با برنامه ریزی ازش گرفته شده.
بله، توضیحات عزت الله انتظامی رو منتشر کرده روزنامه آرمان که ایشون گفته من برای ثبت بنیادم به دفتر مقامات دولتی مراجعه کرده بودم اما اونها من رو به وزارت کشور بردن برای ثبت نام آقای اسفندیار رحیم مشایی. تیتر یک روزنامه بهار هم مهم هست، گزارش 50 صفحه‌ای حوادث 22 بهمن قم که حمله به علی لاریجانی در حین سخنرانی بود، به نوشته این روزنامه از سوی کمیسیون امنیت ملی تقدیم شده به هیئت و قرار است در مجلس قرائت بشه، حمله ای که جبهه پایداری و حامیان دولت در اون نقش داشتند.
روزنامه کیهان در بار دیگه درباره آنچه فتنه 88 خوانده و حامیان آن تیت زده و گفته که باید رد صلاحیت بشن.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه در سیتر یکی خودش از قول احمد جنتی نوشته حامیان فتنه 88 باید رد صلاحیت بشن. سرمقاله خودش رو هم کیهان به همین موضوع اختصاص داده و حسین شریعت مداری در این سرمقاله تاکید کرده که آقای هاشمی البته بدون ذکر نام از حامیان فتنه سال 88 یا اعتراضات سال 88 هست و باید رد صلاحیت بشه.
از روزنامه ابتکار هم مطالبی رو انتخاب کردید در صفحه اولش آقای رفیزاده.
بله آقای حسینی، روزنامه ابتکار تیتر یکش گویای فضای این روزهای انتخابات در ایران هست، ائتلاف اصلاح طلبان بر روی اکبر هاشمی رفسنجانی و اختلاف اصولگرایان با کاندیداهای متعددی که دارن. عکس یک این روزنامه هم به جدال تحلیلگرها بر سر هاشمی و حملات متقابل عباس عبدی و صادق زیباکلام به یکدیگر اختصاص پیدا کرده. یک گزارش هم منتشر کرده درباره روزهای دشوار آقای مصباح یزدی روحانی تونرویی که در قوم هست و از حامیان آقای احمدی نژاد بود و فعلا هم با مشکل در کاندیدای بعدی خودش برای انتخابات مواجه شده.
دیروز احمد جنتی درباره خودروهای نامزدهای ریاست جمهوری صحبت کرده بود و امروز روزنامه قانون مطالب او رو تیتر کرده.
روزنامه قانون علاوه بر این که از قول احمد جنتی نوشته که رئیس جمهور نباید با بنز برود و بیاید و خانه اونچنانی داشته باشد، یک گزارش هم منتشر کرده درباره این که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با چه ماشین‌هایی به وزارت کشور مراجعه کردند. عکس یک این روزنامه هم گزارشی هست درباره نیمه کار ماندن نبرد روی ریل، مسابقات کشتی قرار بود سه جانبه باشه، کشتی سفیران ایران، روسیه و آمریکا برگزار بکنن، ولی گویا به تیم آزاد ایران اعلام شده که به ایران برگرد.
البته کشتی‌ها در لس آنجلس، چون در نیویورک انجام شد.
بله همینطور هست. گویا مسابقاتی که قرار بود در مرحله دوم در لس آنجلس برگزار بشه نیمه تمام مونده و کشتیگیران به ایران برگشتن.
امروز روز تولد عمر خیام هست و روزنامه خراسان عکسی از آرامگاه خیام چاپ کرده در صفحه اولش.
بله آقای حسینی، روزنامه خراسان گزارش داده که قرار است امروز به مناسبت 28 اردیبهشت روز خیام، آرامگاه این حکیم دانشمند و شاعر و منجم ایرانی گلباران بشه و مراسمی در آرامگاه خیام هم برگزار خواهد شد که موسیقی سنتی و شعرخوانی هم بخشی از اون است.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
در اینجا بی صبرانه به حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی بپیوندیم، ببینیم از تازه های جهان ورزش برای ما چی خواهد گفت.
تیم ملی کشتی آزاد ایران که برای برگزاری دو مسابقه با تیم ملی کشتی آزاد آمریکا به این کشور سفر کرده بود، سفر خود را ناتمام گذاشت و سحرگاه امروز شنبه از نیویورک وارد تهران شد. کشتیگیران ایران که 6-1 در نیویورک آمریکا را شکست داده بودند، قرار بود مسابقه دوم را فردا یک شنبه در لس آنجلس با آمریکا برگزار کنند. اما به دلیل آنچه که دبیر کمیته ملی المپیک ایران تبلیغات مخالفین خوانده، سفر به لس آنجلس لغو شد. به گزارش برخی خبرگزاری‌های داخلی، بهرام افشارزاده گفت عده‌ای از مخالفین قصد داشتند با 10,000 پرچم شیر و خورشید کاروان کشتی ایران را در لس آنجلس تحت تأثیر قرار دهند. دبیر کمیته ملی المپیک ایران تبلیغات مخالفین را گسترده خوانده، به طوری که به گفته وی آنها می‌خواستند ملی پوشان را دچار مشکل کنند. وی همچنین اضافه کرد با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در پیش است، بازگشت تیم ملی از آمریکا منطقی و اصولی است. سفر تیم ملی کشتی ایران به آمریکا برای مسابقه های دوستانه و نمادین جهت مخالفت با حذف این ورزش از بازی های المپیک برنامه ریزی شده بود. در مسابقات پینگ پونگ قهرمانی جهان در پاریس، در بخش انفرادی مردان، نوشاد عالمیان قهرمان ایران در مرحله 16 نهایی مسابقات در برابر هاو وانگ قهرمان چین با نتیجه 1-4 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. عالمیان در رنکینگ جهانی 51 است و حریف چینی او 3. تیم بسکتبال فولاد ماهان در مسابقات بسکتبال غرب آسیا که در عراق برگزار شد، با کسب عنوان نایب قهرمانی جواز ورود به جام باشگاه‌های آسیا را کسب کرد. فولاد ماهان در آخرین مسابقه با نتیجه 87-66 بر تیم الکرخ عراق پیروز شد. نماینده دیگر ایران پتروشیمی هم بر الجیش سوریه غلبه کرد، ولی سهمیه آسیایی به دست نیاورد. در اسپانیا تیم فوتبال اتلتیکای مادرید در فینال جام باشگاه‌های کشور رئال مادرید را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. این مسابقه ساعت 3 بامداد امروز به وقت ایران و پس از یک پیکار 120 دقیقه‌ای پایان یافت و 3 گل به همراه داشت. 2 گل برای اتلتیکای مادرید و 1 گل برای رئال. گل پیروزی اتلتیکای مادرید دقیقه 98 توسط مدافع 29 ساله برزیلی این تیم میراندا زده شد. مسابقه اتلتیکو و رئال در فینال کوپا دل ری خشن و پربرخورد بود. 14 کارت زرد و 2 کارت قرمز که به طور مساوی میان دو تیم تقسیم شد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم سان آنتونیو تگزاس پس از 5 مسابقه در مرحله 1/4 نهایی تیم گولدن استیت کالیفرنیا را 4-1 پشت سر گذاشت و وارد مربع پایانی شد. در حال حاضر سان آنتونیو، ممفیس و میامی به نیمه نهایی رسیدند و تیم 4 یکی از 2 تیم نیویورک یا ایندیانا خواهد بود. فعلا حساب برد و باخت این 2 تیم 3-2 به سود ایندیانا است. دیدار 6 یا 7 برنده را تعیین خواهد کرد.
ساعت دقیقاً 7:30 بامداده و دقیقاً موقع یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رسیده در همراهی فهیمه خضر حیدری.
سلام دوباره به شما همراهان این صبحانه با خبر. در حملات و بمب‌گذاری‌های روز جمعه که خونبارترین خشونت‌های ماه جاری توصیف شدند، بیش از 75 تن از اقلیت سنی در عراق کشته شدند. جنرال مالتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، ارسال موشک‌های ضد کشتی روسی به رژیم بشار اسد را محکوم کرد و گفت این سلاح‌ها جنگ در سوریه را بدتر می‌کند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، بر لزوم حضور ایران در کنفرانس بین‌المللی که با هدف پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه برگزار می‌شود تأکید کرد و خواستار نقش‌آفرینی ایران شد. جان برنان، رئیس سازمان سیا، در سفری اعلام نشده به اسرائیل با مسئولان ارشد این کشور به گفتگو نشست. رسانه‌های اسرائیل مسئله سوریه را در رأس موضوعات مورد بحث در این گفتگو اعلام کردند. دولت آمریکا از اتخاذ موضع جدی علیه ممنوع بودن حضور و نامزدی زنان برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران خودداری کرد. اولین آمار ماهانه منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال جاری خورشیدی که در برگیرنده واردات و صادرات غیر نفتی ایران در ماه فروردین است، نشان از ادامه افت تجارت خارجی ایران دارد. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، میگوید برخی از کاندیداهای سرشناس ریاست جمهوری حرفهایشان در حد جوک است و مثلا میگویند رابطه ایران با آمریکا را درست می‌دانیم. وزارت کشور تونس روز جمعه اعلام کرد برگزاری کنفرانس سلفی‌های آن کشور به دلیل خطری که برای نظم عمومی به وجود می‌آورد منع شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک اسلامی ایلاف عراق را از لیست تحریم‌های مربوط به ایران خارج کرد و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، میگوید تنها شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه تصمیم بگیرد. آقای حسینی،
خیلی ممنونم. فهیمه خضر حیدری بود و مژده به شما دوستداران صبحانه باخبرین که فهیمه خضر حیدری فردا با شما خواهد بود در اجرای برنامه. در ادامه صبحانه باخبر و تا ساعت 8 نخست میپردازیم در گفتگو با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، به اوضاع سوریه. پس از اون گذری به جهان فرهنگ و هنر خواهیم داشت در همراهی فرج سرکوهی و همچنین روزنامه‌های امروز رو در همراهی شهرام وریق در همراهی شهرام رفیزاده ورق می‌زنیم و پس از ورق زدن روزنامه‌ها میریم با بردیا افشین همراه میشیم ببینیم که در جهان موسیقی چه خبرهایی هست. در میان رخدادهای بین‌المللی، آنچه در سوریه بیش از 2 سال می‌گذره از اهمیت زیادی برخورداره. امروز در همراهی ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، درباره آنچه نقش روسیه در سوریه هست صحبت می‌کنیم. به ویژه که روسیه گفته که ایران باید در کنفرانس بین‌المللی مربوط به یافتن راه حل بر بحران سوریه شرکت کنه. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، فرانسه با شرکت ایران در این کنفرانس بین المللی که روسیه طالبش هست مخالفت کرده. میتونم از شما جزئیات بیشتری بپرسم در این باره؟
بله آقای حسینی، همطور که میدونید قرار هست کنفرانس بین المللی که آمریکا و روسیه بر سر توافق کردن در مورد سوریه برگزار بشه. آقای سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه سوریه، به همراه بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، کنفرانس خبری مشترکی داشتن که در این کنفرانس خبری آقای لاوروف گفته که هم ایران هم عربستان سعودی باید حضور پیدا کنند در کنفرانس بین المللی که احتمالاً قرار هست 15 تا 20 ژوئیه برگزار بشه در ژنو. اما در مقابل این سخنان وزیر امور خارجه روسیه، فیلیپ لالیو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، واکنش نشون داده، گفته که مسئله ما ثبات در منطقه خاورمیانه است و چطور ایران که خودش یکی از عوامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است میتونه در این کنفرانس حضور پیدا کنه، و اعلام کرده که پاریس با این مسئله مخالفه.
در حالی که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در طول کنفرانس مشترک خبریش با بان کی مون تایید کرده ارسال اسلحه به سوریه رو، آمریکا از تسلیم موشک‌های پیشرفته روسیه به سوریه خبر داده. میخواستم جزئیات بیشتری در این زمینه ازتون بپرسم.
یک مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا و همچنین یک مسئول در کاخ سفید که خواستن نامشون فاش نشه به خبرگزاری رویترز گفتن که روسیه موشک‌های پیشرفته‌ای در اختیار سوریه قرار داده. این موشک‌ها گویا زمین به هوا هستند و یک سری هم موشک‌های ضد ناو. خبر در همین حد هست، اما بعد از اون جنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ابراز تأسف کرده از این اقدام و گفته این موشک‌ها میتونه به نظام اسد جرأت و جسارت بیشتر بده و عمر بحران سوریه رو بیشتر بکنه.
آقای جزایری، گذشته از رایزنی‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ در سوریه بپردازیم به آنچه در صحنه عملیات و نبرد می‌گذره. گویا بحران آوارگان سوریه همچنان در حال وخیم‌تر شدن و روز به روز به تعداد آوارگان و پناهندگان افزوده میشه.
کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد گزارشی داده روز گذشته و در اون صحبت کرده که شمار آوارگان سوریه در کشورهای مختلف که البته اونهایی که ثبت کردن اسمشون رو نزد دفاتر سازمان ملل از 1.5 میلیون تجاوز کرده و اشاره کرده به بیماری‌هایی که اینها هم خودشون دارن هم منتقل می‌کنن و به بحران غذایی که ایجاد کردن در کشورهای مختلف. این بحران انسانی در سوریه هم در داخل این کشور وخیم شده، هم در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه از جمله لبنان و اردن.
واکنش دیگری نسبت به درخواست روسیه برای حضور ایران در این کنفرانس بین‌المللی وجود داشته آقای جزایری؟
مسئله واکنش دیگه در این باره واکنش خود ایران هست که استقبال کرده از زبان آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، استقبال کرده از این پیشنهاد روسیه و همچنین بعضی مقام های سوریه. من خبرگزاری سانا رو دیدم، خبرگزاری دولتی سوریه، که به این مسئله اشاره کرده و مفید دونسته حضور ایران رو، البته به شرط اینکه خود مقام های سوری به این نتیجه برسن که در این کنفرانس شرکت کنن، چرا که طرف های بین المللی میخوان در این کنفرانس هم دولت سوریه حضور داشته باشه و هم مخالفان، که تا اینجای کار این توافق حاصل نشده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای جزایری.
ممنون از شما آقای حسین.
با فرج سرکویی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم و مثل هر شنبه امروز هم به جای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی درباره یک کتاب صحبت میکنیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی براتون آرزو.
آقای سرکویی، امروز میخواهید درباره ترجمه جدید یکی از آثار ژان ژیرودو، نویسنده و نمایشنامه نویس معتبر فرانسوی در قرن 20 برای ما صحبت کنید.
بله، کتاب ببر پشت دروازه نوشته ژان ژیرودو رو آقای عبدالله کوثری مترجم برجسته ایرانی ترجمه کرده. این نمایشنامه است و البته جالب این است که خانم لیلا ارجمندی هم یک مؤخره بسیار خوبی بر این کتاب نوشته، هم در مورد نویسنده و هم در مورد خود نمایشنامه. این نمایشنامه رو نشر قطره در مجموعه جامونده ها منتشر کرده. ژان ژیرودو یک رمان نویس، نمایشنامه‌نویس و بسیار مشهوری است. در فرانسه مدتی هم دیپلمات بوده. برخی از آثار او هم به فارسی ترجمه شده، مثل میان پرده، کمدی در سه پرده، جودی، تراژدی در سه پرده، تسا، پریزاده وفادار، زیگفرید، اوندین و الکترا.
آقای سرکوی، از اونجایی که این ترجمه دوم این اثر ژان ژیرودو هست و ترجمه اول وفادارتر بود به عنوان اصلی نمایشنامه که بود جنگ تروا رخ نخواهد داد، میخواستم بپرسم که این نمایشنامه به چه مسائلی میپردازه؟
بله، نخواست توضیح بدم که اون ترجمه که شما بهش اشاره کردین حتی در عنوان فارسیش هم درست نیست. این نوشته جنگ تروا اتفاق نمیفتد، که ترجمه بسیار غلطی است. عنوان کتاب اون عبارتی که شما به کار بردین درست هست، یعنی جنگ تروا رخ نخواهد داد. خب این نمایشنامه در واقع نویسنده آمده است از حادثه جنگ تروا، حمله یونانیان به این شهر و بعد ماجرای اسب تروا که میدونیم بسیار هم مشهور هست بهره گرفته و با بهره گیری از اون اسطوره این اسطوره دوباره بازسازی کرده. کتاب در سال 1935 نوشته شده، یعنی یک سال قبل از جنگ جهانی دوم، وقتی که آلمان و دیگر کشورهای اروپایی خودشون برای جنگ آماده میکردن، سایه شوم جنگ جهانی بزرگی بر اروپا سایه‌گستر شده بود و نویسنده به طور تمثیلی نشان میدهد که جنگ چه مصیبت هایی رو میتونه بر بشر اعمال بکنه. یک روایت تمثیلی علیه جنگ هست این نمایشنامه، و میگه که جنگ سرنوشت مثل یک ببری است که در کمین نشسته و هر لحظه از دروازه جنگ به بیرون میجه تا بشریت رو نابود بکنه.
بله، به خصوص که ژان ژیرودو خودش در جریان جنگ اول جهانی زخمی شده بود. آقای سرکوهی، گفتید که ترجمه فارسی این نمایشنامه در مجموعه جامانده ها منتشر شده.
بله، این عنوان بسیار جالبی است. توجه بکنیم که اطلاع و آگاهی کتابخوانان ایرانی و علاقمندان به ادبیات و به خصوص در مورد نمایشنامه بسیار اندک است و محدود می‌شود به نمایشنامه‌هایی که ترجمه شده، چون که ما این امکان رو نداریم که تئاترها و نمایشنامه‌ها رو بر صحنه ببینیم و آشنا باشیم کاملا با روند نمایشنامه‌نویسی در اروپا. کتاب‌هایی که نمایشنامه‌هایی که ما می‌شناسیم نمایشنامه‌هایی است که یا نمایشنامه‌های در غلط ترجمه شدن یا تعداد اندکی نمایشنامه‌های با ارزش البته خوب ترجمه شدن، ولی بسیاری از نمایشنامه‌های مهم و با ارزش یا ترجمه نشدن یا ترجمه‌های بسیار غلطی از اونها منتشر شده. نشر قطره در مجموعه جامانده‌ها نمایشنامه‌های با ارزش تاریخ اروپا رو و البته گفته که در بقیه کشورها رو هم ترجمه خواهد کرد و اون چیزی که به اصطلاح وجود نداره و ما بهش نیاز داریم رو منتشر می‌کنه تا این شکاف رو در حافظه علاقمندان به نمایشنامه‌نویسی در ایران پر کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و صفحات روزنامه ها رو براتون ورق میزنیم. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه بهار شروع میکنید.
بله آقای حسینی، روزنامه بهار امروز رفته به سراغ مصطفی معین و علیرضا ظریفیان، دو مقام وزارت علوم در دوره اصلاحات، و از اونها پرسیده که این دو فیلم منتشر شده از سوی آقای محمد باقر قالیباف تا چه اندازه صحت داره. روزنامه بهار توضیح داده که اخیراً دو فیلم ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از آقای قالیباف در دو جمع متفاوت. ایشون یک جایی میگه که من اصلاح طلبان به من حکم تیر دادن، اما من در برخورد با دانشجویان از چنین حکمی استفاده نکردم، و در جای دیگری میگه که من خودم رفتم و چنین حکمی رو گرفتم و اصلاح طلبان حاضر نبودن چنین حکمی رو بدن به نیروی انتظامی. اما آقای مصطفی معین وزیر وقت علوم امروز به روزنامه بهار گفته که حرفای آقای قالیباف اعتباری نداره، سخنان ایشون ضد و نقیض بوده و همراه با تهدید و اتهام بر زبان رانده شده. آقای مصطفی معین توصیه کرده به محمد باقر قالیباف که برای رسیدن به قدرت دروغ نگی، چرا که کارنامه دولت فعلی یعنی دولت آقای احمدی نژاد هم بر اثر همین ماجرای دروغگویی به چنین فرجامی رسیده. اما علیرضا ظریفیان هم که در اون هنگام معاون دانشجویی وزارت علوم بوده به روزنامه بهار گفته که به هیچ وجه اصلاح طلبان چنین مجوزی رو به نیروی انتظامی ندادن، اسناد موجود هست هم در ماجرای کوی دانشگاه و هم در اعتراضات دانشجویی سال 82، و آقای قالیباف به گفته ایشون جرم مرتکب شده و دروغ بزرگی هم بیان کرده.
روزنامه شرق آمار رد صلاحیت‌های شورای نگهبان در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری رو بررسی کرده.
بله، روزنامه شرق در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده نمودارهایی منتشر کرده و آمارهایی که نشون میده در دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری از دوره اول تا کنون روز به روز بر حجم رد صلاحیت کاندیداها افزوده شده. اونطوری که روزنامه شرق و در این نمودارها هم مشخص هست، رنگ آبی که نشانگر کسانی هست که تایید صلاحیت شدن در اولین دوره 77% بوده و تنها 23% رد صلاحیت شدن، اما در آخرین دوره به نوشته روزنامه شرق حجم قرمزی رد صلاحیت ها نمودارها رو گرفته و 99% کاندیداها رد صلاحیت شدن و تنها 1% از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت دریافت کردند.
روزنامه جام جم درباره پیامدهای گرانی ارز بر وضعیت دانشجویان خارج از کشور نوشته.
روزنامه جام جم در این گزارش نوشته که به رغم اون که بازار داخلی رفته رفته با دلار 3500 تومانی و یوروی 4600 تومانی کنار اومده و به نظر میرسه که این قیمت ها رو پذیرفته، اما دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور و خانواده های اونها نتونستن با این قیمت ها کنار بیان و بسیاری از دانشجویانی که در خارج از ایران مشغول تحصیل هستن دچار مشکل شدن. به نوشته روزنامه جامعه جمع، به گفته مقام های وزارت علوم دست کم 3000 نفر در ماه های اخیر از دانشجویان ایرانی خارج از کشور به ایران برگشتن و درخواست تحصیل یا ادامه تحصیل در ایران رو دادن. البته روزنامه جامعه جمع یادآوری کرده که اون تعدادی از دانشجویان ایرانی خارج از کشور، مقیم خارج از کشور که در حال تحصیل هم هستن، به دلیل همین گرانی قیمت دلار و نوسان ارز دچار مشکلات شدیدی شدن، هم خودشون و هم خانواده هاشون.
روزنامه جهان صنعت مدیریت محمود احمدی نژاد، مدیریت اقتصادی محمود احمدی نژاد رو با قطاری که از ریل خارج شد مقایسه کرده.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارش مفصل یک صفحه‌ای منتشر کرده از کارنامه اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد و نوشته که آقای احمدی نژاد در سال 84 با وعده آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم روی کار اومد. البته سعی کرد در دوره دوم با پرداخت یارانه نقدی 45500 تومانی تا حدی این وعده رو عملی بکنه، اما این روزنامه اشاره کرده که درآمد نفتی ایران در طول سال‌های 84 تا 91 در تاریخ ایران بی سابقه است، 684 میلیارد دلار درآمد داشته دولت آقای احمدی نژاد، اما همواره ترازهای درآمدی کشور در این 8 سال گذشته منفی بودند. روزنامه جهان صنعت اشاره کرده به برخی از طرح‌های شکست خورده دولت، مثل طرح بنگاه‌های زود بازده، بحث کاهش نرخ سود بانکی و حتی سفرهای استانی که به رغم وعده‌های بسیار آقای احمدی نژاد پروژه‌های نیمه تمام بیشماری رو برای دولت بعدی بر جای گذاشته. و البته این روزنامه اشاره کرده که در حال حاضر ایران رکورددار نرخ تورم در دنیا هست و همچنین یادآوری کرده که در حال حاضر تورم 32% هست، در حالی که آقای احمدی نژاد در سال 84 دولت رو با نرخ تورم 10.14% تحویل گرفته بود.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب در اینجا چند تا پیامک به دستمون رسیده براتون میخونیم. قبلش مجددن شماره تلفن های پیامکی رو به اطلاعتون برسونم. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. شنونده‌ای برای ما نوشته: در جواب دوست و هموطنمان که دیروز رادیو فردا و گویندگانش را دروغگو خواند، بگویم عزیزم، فرق بین نسل جدید با مردم 30-40 سال قبل این است که هر کسی دیگر خودش با تجزیه و تحلیل و واقع‌بینی اخبار درست از خبرهای دستچین شده و عوام فریب را تمیز می‌دهد. بعدیشون اضافه کرده: فکر کنم شما تا حالا نخواستی مثل این نسل جدید باشی، پس توی زمان خودتان بمانید و توهم خود را گسترش بدهید. شنونده دیگری نوشته: آقای شیخ محمد یزدی، روزی خانم شیرین عبادی یا نسرین ستوده که در قلب ملت ایران جای دارند رئیس جمهوری این کشور خواهند بود. امیدوارم جوان مرگ نشوید و آن روز را ببینید. شنونده دیگری نوشته: با درود و خسته نباشید به عزیزان رادیو فردا. بعد ایشون گفته: خواستم بگم از رژیمی که وقتی هرچی بلا به دنیا میزنه را دعای مسلمین و خواست خدا میدانه، ولی اگر بلا به ایران بزنه را کار آمریکا میدانه، چه انتظاری دارید؟ اینها 35 سال است که با دروغ و مردم فریبی مملکت را سرکیسه کردند. هر کس پای صندوق رأی برود جز خائن به ایران و ایرانی نیست. امضا آرش از پاکدشت. شنونده دیگری نوشته: ای هموطن، تا کی به زیر ظلم باشیم و دم نزنیم؟ مهناز از فسا اسم این شنونده است. شنونده دیگری نوشته: سلام، پیام من خطاب به آقای پوتین. شما با ارسال موشک برای رژیم اسد در واقع گور خودت رو کندی. امت مسلمان ریشه هر مفسدی را از جهان برخواهد کند. شنونده دیگری هم نوشته: آقای جنتی، دفعه قبل هم شما و مصباح و امثال شما دنبال سادگی بودید که این احمدی نژاد از صندوق بیرون آمد. بقیه پیامکاتون رو در بخش ادامه صبحانه با خبر خواهیم خوند. فعلا با بردیا افشین همراه بشیم، ببینیم از تازه های جهان موسیقی برای ما چه داره.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. تو این اول هفته مثل همیشه نگاه میکنم به تک آهنگ‌ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان موسیقی ایرانی. امروز رو با ویدیویی شروع میکنم که به تازگی تو فاز اینترنتی به اشتراک گذاشته شده و با استقبال گرم طرفداران موسیقی مستقل ایرانی روبرو شده. ویدیویی از اجرای گروه کماکان به همراهی ماکان اشکباری. گرچه این ویدیو مربوط به اسفند ماه سال گذشته است و وقتی که هفته موسیقی تلفیقی تهران برگزار می شد، رویدادی که در اون هنرمندان مختلف موسیقی مستقل ایرانی در 8 روز به روی صحنه رفتن که رویدادی منحصر به فرد بود و من اون زمان هر روز درباره اون صحبت می کردم. اما تصور می کنم این ویدیو از اجرای گروه کماکان با آواز مهدی ساکی به این دلیل با استقبال روبرو شده که بر روی قطعه از ابراهیم منصفی به نام لبخند ساخته شده. ابراهیم منصفی شخصیتی اسطوره‌ای و تأثیرگذار برای هنرمندان موسیقی مستقل ایرانی. منصفی ادیب و موسیقیدان اهل بندر عباس بوده و مردمان جنوب ایران به او لقب نیمای هرمزگان رو دادن. متاسفانه منصفی نزدیک به 16 سال پیش و وقتی 52 ساله بود ترجیح داد به زندگیش پایان بده و وجود خودش رو از جامعه هنری و فرهنگی ایران دریغ کنه.
خوشا فصلی که دور از غم همه کشانه باشانه، دست و دست های بوسای شرفت خانه و خانه، خزانه زرد ای سال نوبتی تمامه، بهار از راه رسیدن زندگی چه جونه، خزانه زرد ای سال نوبتی تمامه، بهار از راه رسیدن زندگی چه جونه.
در موسیقی پاپ طبق معمول تک آهنگ‌ها و ویدیوهای زیادی منتشر شده، اما شاید مهمترین اونها اثری از سیاوش قمیشی باشه، هنرمند محبوب و کهنه‌کار. این آهنگساز و خواننده ویدیویی رو برای تک آهنگی به نام نوازش منتشر کرده و در 3 روزی که از انتشار نوازش میگذره بیش از 20,000 بار این ویدیو در یوتیوب سایت معتبر اینترنتی به اشتراک گذاری ویدیوها دیده شده.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت بالم، میشه ببندی بالم آخه شکست بالم، میفهمی چی میگم بهت، میبینی خستگیمو، میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو، میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی، شب یکم تنها شدم میشه پیشم بمونی، انگار یه بغضی تو گلوم داره شکسته میشه، اینجوری که پلکای تو هی باز و بسته میشه، میشه نوازشم کنی وقتی گرفت عالم، میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم، میشه نوازشم کنی وقتی گرفت عالم، میشه ببندی بالم و آخه
شکست بانم میفهمی چی میگم بهت میبینی خستگیمو میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی امشب یکم تنها شدم میشه پیشم بمونی
و از یک گروه مستقل جدید بشنویم گروه تایفور اولین ویدیو خودش رو منتشر کرده و اتفاقاً با استقبال گرمی هم روبرو شده این ویدیو 4 جوان با استعداد ایرانی از شهر تبریز به تازگی کنار هم قرار گرفتن و سبک موسیقیشون یک جاز تلفیقیه اما تو موسیقی گروه تایفور میشه طعم موسیقی نواحی ایران زمین به خصوص موسیقی سرزمین بزرگ آذربایجان رو احساس کرد خصوصا با حضور صدای گارمان در ترکیب سازبندی قطعاتشون از نسل دوم مهاجران ایرانی بشنویم از آریان صالح این هنرمند جوان قرار ماه آینده اولین آلبومش رو منتشر کنه اما پیش از اون یک ویدیو از آهنگ از همین آلبوم رو در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته برای آهنگی به نام آندرهیل یا پایین تپه آریان صالح در آمریکا به دنیا اومده اما از خانواده هنرمند ایرانی و خودش میگه به واسطه میراث فرهنگی ایرانیش و بزرگ شدنش در فرهنگ آمریکایی موسیقیش دنیاهای مختلفی رو تجربه میکنه و تلاش میکنه دو دنیای متضاد وصل و هجران رو کشف کنه البته از دریچه سنت‌های آمریکایی و فرهنگ باستانی ایرانی
Uptown is a humbling sound when I ask to take you home It's true that the story I grew could have left me quite alone You showed that the string that you bowed was looped around my heart Now we're here on a night so clear in a cab right at the start And I know I found you So we go off on you You play coy like the moment's your toy And you're scared you'll break the spring
در آخر پیش از شروع قسمت بعدی برنامه صبحانه با خبر به تک آهنگ از گروه کیوسک گوش میدیم تک آهنگ اونو ندیدی از آخرین آلبوم این گروه مستقل و معروف موسیقی آلترناتیو ایرانی آلبوم تشکیلات موازی که اون رو گروه کیوسک اواخر سال گذشته به بازار داده بود اما این رو هم بگم اونهایی که برنامه صبحانه با خبر رو از گیرنده هاشون میبینن میتونن در این دقایق پایانی برنامه تصویری صبحانه با خبر ویدیوی این تک آهنگ رو ببینن که به تازگی منتشر شده آهنگ اونا ندیدی از گروه کیوسک
بارون پاییزی که از آسمون میریزی یه دریا عشق میاری رو برگای زد میریزی صد تا افسانه داری هزار تا قصه داری به من بگو اونا ندیدی ابر کلی سیاه بر از اندوه بر از آه میپوشونی صورت غمگین و گریون ما میگذری از دشت و رود ستیغ کوه کبود به من بگو اونا ندیدی وای موج دریای دور بلند و پاک و مغرور مرواریدای دلت جنس ستاره و نور از دامن چشمه ها تا گوش صخره ها به من بگو اونو ندیدی اون که ترانه و ساز تو زنگ خنده هاش بود.
مثل هر روز در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه داره تا ساعت 8 و نیم از طریق رادیو میتونید با ما همچنان بمانید.
اون که ترانه و ساز تو زنگ خنده‌اش بود، یه دنیا از رمز و راز تو موقع اون نگاش بود، شد و بلند پرواز همیشه زیر پاش بود، به من بگو اونان ای نسیم بهاری، ترنم بیداری از تو باغا میگذری، بوی شکوفه داری همراز دشت و صحرا، همنم رود و دریا به من